ساعت 11. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با این پخش خبری با ما همراه باشید. در دهمین روز از دهه فجر، 868 واحد صنعتی با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. 508 واحد تولیدی احیا شده هم به چرخه تولید بازگشت. رئیس جمهور گفت نهضت احیای واحدهای تولیدی پرشتاب ادامه مییابد.
این اقدامات اقداماتی است که در حد بضاعت شروع شده، ولی آنچه که ما به دنبالش هستیم و تلاش خواهیم کرد با تمام این گرفتاری ها و مشکلاتی که هست، به سرعت مشکلات دیگه ای رو که دستاوردهای دیگه ای رو که الان داریم پیگیری میکنیم به نتیجه برسونیم و با حول و قوه الهی خواهیم توانست با همدلی و همیاری این راه رو بریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دومین اجلاس اقتصادهای نوظهور در شهر عربستان سعودی با رؤسای نهادهای مالی و همتایان منطقه‌ای دیدار و گفتگو کرد. آقای مدنی زاده در جریان این اجلاس که با حضور مقامات اقتصادی بیش از 50 کشور جهان و به میزبانی مشترک وزارت دارایی عربستان و صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، با رئیس صندوق اوپک، وزیر اقتصاد و دارایی ازبکستان و وزیر دارایی پاکستان دیدار کرد.
همایش بسیار عالی بود، هم جلسات دو جانبه جانبی رو ما با کشورهای مختلفی از جمله خود کشور عربستان، وزیر مالیه، وزیر دارایی عربستان، ازبکستان، ترکیه، قطر، پاکستان و مؤسسه بانک توسعه اسلامی و مجموعه کشورهای مختلفی رو جلسات بسیار خوبی رو داشتیم و تقریبا به اتفاق میتونم عرض کنم که همگی آماده همکاری ها و گسترش همکاری اقتصادی با کشور ما بودن و چه برای بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری ها، روابط مالی و روابط تجاری و گسترش کریدورها و انواع اقسام ارتباطات اقتصادی که میشه داشت. بمدلا جلسات خیلی خوبی بود و امیدوارم که انشاءالله برکاتش برای کشور زفزون باشه.
مدیرعامل شرکت راه آهن از امضای تفاهمنامه سرمایه گذاری برای راه اندازی و توسعه دهکده‌های لوجستیک در شهرهای تبریز، یزد و سیرجان خبر داد. آقای زاکری گفت ما به دنبال بهره برداری حداکثری از زیرساخت‌های ریلی موجود هستیم و همزمان برنامه‌های توسعه‌ای را نیز با جدیت دنبال می‌کنیم.
هم در حوزه فعالیت‌های حمل و نقلی بین‌المللی بتونیم نقش آفرین باشیم، بتونیم به عنوان هاب منطقه عمل بکنیم، لازم بود و لازم هست که هم تعداد مراکز لوجستیکی کشور رو افزایش بدیم و هم در نقاط خاصی که میتونه در کنار مبدأ بار ما باشه، مثلا در نزدیکی بندر شهید رجایی باشه که از تراکم و انباشت کالا و بار در بندر پیشگیری بکنه، مثل سیرجان یا در یزد یا در خروجی کشور به سمت ترکیه و آذربایجان در شهر تبریز.
تأمین ارز واردات از 50 میلیارد دلار گذشت. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد از ابتدای سال تا کنون 50 میلیارد و 617 میلیون دلار برای واردات کالاها تأمین شده است. صنایع کشور با دریافت 36 میلیارد و 993 میلیون دلار بزرگترین بخش دریافت کننده ارز بودند که در صدر آن گروه های حمل و نقل و خودرو با 7 میلیارد و 131 میلیون دلار، برق و الکترونیک با 4 میلیارد و 739 میلیون دلار و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید با 4 میلیارد و 321 میلیون دلار قرار دارند. 95% از طرح رفع تداخل اراضی کشاورزی اجرا شده است. رئیس سازمان امور اراضی کشور با اعلام این خبر گفت هدف اصلی از اجرای این طرح بررسی کارشناسی و تصمیم گیری عادلانه در حوزه مالکیت اراضی بین دولت و مردم است. آقای داور نامدار:
بیش از 95% از اراضی اختلافی بین کشاورزان و منابع طبیعی تعیین تکلیف شده و بیش از 2,000,000 هکتار از اراضی کشاورزی اختلافی با منابع طبیعی به نفع کشاورزان و در حق اونها تثبیت شده و در آتیه اسناد مالکیتی هم اصلاح خواهد شد به نفع کشاورزان.
چه زمانی به پایان میرسه فکر میکنید؟
برنامه ما اینه که حداکثر تا پایان سال آتی همه این 5% باقی مونده را به اتمام برسونیم.
خبرها رو از رادیو ایران میشنوید. بر اساس برنامه هفتم ایران در نظر دارد سهم جذب گردشگران خارجی را به 15 میلیون نفر برساند. با این حال در طول سال گذشته و با اجرای 5 برنامه اولویت‌دار و دیپلماسی فعال گردشگری بیش از 7 میلیون گردشگر خارجی از کشورمان بازدید کرده‌اند.
دیپلماسی گردشگری، پیوند فرهنگ و اقتصاد. ایران یکی از کهن‌ترین کانون‌های تمدن جهان با هزاران سال تاریخ مکتوب و زیسته، امروز فقط راوی تاریخ نیست، یکی از کانون‌های اثرگذار اقتصاد گردشگری منطقه به شمار میره. سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
توافق کردیم با همین کشورهای منطقه که ما راه‌های زمینی رو هم فعال کنیم که خانواده‌ها بتوانن به داخل رفت آمد کنن و ارتباط گردشگری از طریق خودرو در مرز و خانوادگی شکل بگیره که خیلی تاثیرگذار در توسعه نوار مرز ما.
ایران از بازیگران حاضر در بازار گردشگری غرب آسیا و آسیای میانه است. 5 اولویت برای جذب گردشگران خارجی هدف گذاری شده.
اولویت اول ما آسیای میانه، قفقاز و حوزه نوروز هست. اولویت دوم رو حوزه خلیج فارس قرار دادیم. اولویت سوم رو کشورهای بزرگ اسلامی و اولویت چهارم رو تمرکز دادیم به چین و هند و روسیه و اولویت پنجم سایر کشورهای دنیا.
نقشه ورود گردشگران نیز پیام روشنی داره. گردشگران خارجی از کشورهای همسایه و منطقه به ایران میان. تاریخ غنی ایران گردشگران متنوعی رو جذب کرده. حجت الله ایوبی، رئیس مرکز امور بین المللی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
حالا گردشگران معنوی داریم، گردشگران فرهنگی داریم، زائران فراوانی داریم، کسانی هستند که عاشق طبیعتن، عاشق محیط زیستن، کسانی هستند که عاشق تاریخن، پژوهشگرن و در کتابها خوندن و الان میخوان بیان ببینن که به هر حال ایران مهد تاریخ چند هزار ساله است.
گردشگری منطقه‌ای نه یک فرصت مقطعی بلکه مسیر پایدار و قابل اتکا برای ورود ارز به اقتصاد کشور است.
بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، سهم جذب گردشگر خارجی 15 میلیون نفره. ورود 7 میلیون نفر گردشگر در سال گذشته حکایت از گویایی دیپلماسی گردشگری کشور ده.
محسن سعیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب خبرگو رو با اخبار بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی پی میگیریم. گفتگو میکنم با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما، سرکار خانم فدایی. سلام بر شما. اول از بازار سرمایه برامون بگید و اوضاع شاخص ها.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب امروز بازار سرمایه با توجه به اینکه آخرین روز معاملاتی هفته هستش و اکثر سرمایه‌گذاران نقد میکنن به خاطر تعطیلی های پیش رو، با یه کاهش 40,000 واحدی شاخص کل همراه بود. الان در محدوده 4,027,000 واحد قرار داره شاخص کل همراه. سمت نماگر سهام کوچک این شاخص هم با کاهش 4,000 واحدی الان در محدوده 1,006,000 واحد قرار گرفت. ارزش معاملات کل بازار حدود 14,100 میلیارد تومان هست و یک خروج پول حدود 800 میلیارد تومانی از سهام حق تقدم داشتیم. در مجموع 43% بازار در محدوده مثبت در حال معامله هستن و 57% هم در محدوده منفی.
بله، خب از سایر بازارهای مالی هم برامون بگید.
بله، اونس جهانی طلا الان در قیمت 5028 دلار در حال معامله هستش. نسبت به روز معاملات قبلش حدود 10 دلار بیشتر شده. دلار هم در قیمت 162,200 تومان در حال معامله هستش. طلای 18 عیار در قیمت 19,765,000 تومان. سکه امامی در قیمت 199,500,000 تومان. نیم سکه در قیمت 99,000,000 تومان و روبه سکه هم در قیمت 55,600,000 تومان در حال معامله هست.
بله، متشکرم از توضیحات شما خانم فدایی. خدا نگهدارتون.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
شنونده اخبار ساعت 11 رادیو ایران هستید. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت در تابستان سال آینده برای سطح مجاز مصرف همه مشترکین بر را با قیمت‌های یارانه‌ای مخفف قانونی تأمین خواهیم کرد. آقای یزدان رضایی افزود با استفاده از هوشمندسازی شبکه برق مشترکین قطع نمی‌شود اما محدود می‌شود.
اگر مشترکی بیش از الگوی خودش نیاز به برق داشت، خواست بیشتر مصرف کنه، حتما محدود میشه اما برقش رو قطع نمی‌کنیم. برای اون ابزارهای جدیدی تعریف کردیم. میتواند از بورس انرژی برق خودش رو تهیه بکنه در یک بازار کاملا شفاف و رقابتی غیر مداخله دولت.
برق خانگیش رو
فرق نمی‌کنه. برای مصارف مجاز الگو تمام تلاشمون این هست که قطعی برق رو نداشته باشه. ما با استفاده از هوشمندسازی شبکه و نصب کنترل‌های هوشمند و لیمیترهایی که در دستور کار هست، یکی از ابزارهای بسیار مؤثر ما هست که شتاب خوبی هم گرفته. همین الان که با شما صحبت میکنم 4 میلیون کنترل قرارداد داره که در پایان بهمن بلافاصله انشالله عملیات نصب و تامینش انجام خواهد شد. مشترکینی که بیش از الگو میخوان مصرف کنن در سقف الگو محدود میشن، مازاد اون رو به میزانی که تهیه کردن در اختیارشون قرار میگیره.
وزیر نفت با اشاره به برنامه‌های پیشرو در حوزه جمع‌آوری گازهای همراه گفت تا یک سال و نیم آینده و با به نتیجه رسیدن دستاوردهای مرتبط با 12 قرارداد جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل، انتظار داریم حدود 8 تا 9 میلیون متر مکعب دیگر از این گازها جمع‌آوری و حدود 32 مشعل نیز خاموش شود. آقای پاکنژاد با اشاره به اینکه تاکنون حدود 16 میلیون متر مکعب گاز شامل گازهای همراه و مشعل جمع‌آوری شده افزود:
حدوداً این اعدادی که عرض می‌کنم اعداد تقریبی است. 50 میلیون متر مکعب در روز الان که خدمت شما هستم و صحبت می‌کنم متأسفانه گازهای همراه در کشور سوزانده میشه، که خب اگر بخوایم این رو رقمی رو در رابطه یا مبلغی رو بهش اختصاص بدیم، عدد قابل توجه و قابل ملاحظه است. لذا تمام در واقع تمرکز ما در مجموعه صنعت نفت در پی فرمان آقای رئیس جمهور که از حدود یک سال قبل روی موضوع متمرکز شدن و تأکید فرمودن در جلسات مختلف که ما هرچه سریعتر پروژه ها رو بتونیم به بهره برداری برسونیم و تمام موانعی که در راه اجرای در واقع سریع پروژه ها وجود داره رو مرتفع کنیم با در واقع دستورات آقای رئیس جمهور.
مدت زمان صدور کارت سوخت 24 ساعته شد. مدیر ساماره هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت قرار است 420 ناحیه در کشور به دستگاه صدور آنی کارت سوخت تجهیز شود. عباس باصفا:
برنامه ما این بود که ما به صورت برخط، یعنی مالک خودرو بره ثبت نامش انجام بده و همون موقع بره کارت هوشمند سوخت رو دریافت کنه.
الان رسیدیم محقق
ولی
شده؟
بله، ما انجام دادیم. چون ما بحث آفلاین انجام میدیم، گفتیم با یک تاخیر 24 ساعته مردم میتونن برن کارت سوخت رو تحویل بگیرن. ما برنامه‌ریزی کردیم 420 ناحیه در کل کشور دادیم. اینو برنامه‌ریزی کردیم ان شاءالله تا پایان سال یا اوایل سال آینده 420 نقطه رو ما تجهیز می‌کنیم به دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت و هیچ مشکلی بابت تولید کار نداره.
و اما آخرین خبر، معاونان اول سه قوه در نشستی مشترک بر تدوین منشور برنامه امنیت حقوقی قضایی در بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف تقویت امنیت حقوق تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی توافق کردند. در این نشست مقرر شد این منشور با همکاری وزارت دادگستری، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان معاونان اول قوای سگانه تدوین و پس از تایید معاونان اول قوای مجریه، قضائیه و مقننه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از اقدامات ستاد بررسی حوادث دیماه ارائه شد و معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم پیگیری مستمر گفت حفظ آرامش عمومی، رسیدگی فوری به آسیب دیدگان و مصدومان و توجه ویژه به خانواده جانباختگان این حوادث باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های مسئول قرار بگیرد. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ساعت 11 رادیو ایران. در پایان به آگاهی میرسانم، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
آیا می دانید 41% از سهم مصرف گاز کشور به بخش خانگی تعلق دارد؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14,000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدا ازتون پذیرایی هم می کنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبن گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که کتاب‌های خوب می‌خونید و کتاب‌های خوب رو به دوستانتون پیشنهاد می‌دید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما در تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب صحبت کنیم. کتابی که این بار و در این تالار آینه براتون انتخاب کردم عنوانش هست بی وطن، اثری از رضا امیرخان. رضا امیرخانی نویسنده و منتقد ایرانی. این نویسنده خودش رو از نویسندگان متعهد به انقلاب و دفاع مقدس میدونه و به غیر از نگارش رمان و داستان بلند به تألیف سفرنامه و مقاله های اجتماعی هم پرداخته. بعضی از این آثار به زبانهای روسی و اندونزیایی و عربی ترجمه شدن. امیرخانی همینطور در سفری همراه با رهبری انقلاب به سیستان ایشان رو همراهی کردند و خاطرات وقایع این سفر رو در کتاب داستان سیستان تألیف کرده. کتاب ارمیا برگزیده جشنواره آثار 20 سال دفاع مقدس و مورد تقدیر در اولین دوره جشنواره مهر. کتاب من او در دومین جشنواره مهر مورد تقدیر قرار گرفت و یکی از سه کتاب برگزیده منتقدان مطبوعات هم به حساب میاد. و همینطور کتاب قیدار برگزیده بخش داستان 21مین دوره جایزه کتاب فصل شد. از کتاب‌های دیگر رضا امیرخانی میشه به ناصر ارمنی، نشت نشا، سرلوحه‌ها و رهش اشاره کرد. رمان بیوطن اثری است از رضا امیرخانی که در سال 1387 توسط انتشارات علم به چاپ رسید. این کتاب 7 فصل داره با عنوان‌های مثل معنی، فصل پنجم، مسکن، پیشه، زبان، ژنتیک و خلاصه در هر بخش به یک موضوع خاص پرداخته شده. گفته میشه که امیرخانی برای نوشتن این رمان یک سال تحقیق کرده و برای تکمیل اطلاعاتش حدود یک سال از زندگیش رو در ایالات متحده امریکا گذرونده و با شرایط اجتماعی مهاجران ایرانی هم در اونجا آشنایی پیدا کرده. امیرخانی در بیوطن دنبال هویت ایرانیه که در مواجهه با تمدن غرب چه جایگاهی پیدا میکنه. در مورد نام رمان بیوطن هم به شما بگم که عنوان این کتاب با ته دو نقطه نوشته شده و نویسنده در این زمینه توضیح داده که وطین یعنی رگ گردن در زبان عربی، وطن یعنی زدن رگ گردن با ته دو نقطه البته، و بیوطن رو با ته دو نقطه بیوطن با ته دستدار هم میشه خوند. وطنی که تایش دسته‌ای ندارد تا خودت را بهش بگیری و راهی جز این نداری که در آغوشش بکشی. در بیوطن تقابل سنت و مدرنیسم به طور مکرر دیده میشه. تقابل دو نیمه سنتی و مدرن ذهن ارمیا شخصیت اصلی کتاب که مذهب و فرهنگ دو پای ثابت اون هستن. استفاده آگاهانه و عمدی نویسنده از واژه‌های انگلیسی در کنار اطلاعات قابل توجه و نسبتاً درست او از امریکا و زندگی امریکایی، استفاده به جای او از آیات قرآنی، سخنان حضرت علی علیه السلام و همینطور نقل‌های از عهد عتیق و نکته‌بینی او در کلمات و جزئیات باعث شده که با یک اثر قابل اعتنا روبرو باشیم. این رمان به 3 زبان زنده دنیا نوشته شده: فارسی، انگلیسی و عربی، که زبان مهاجرین ایرانی و عراقی و بومیان امریکایی در داستانه. بیوطن از برخی ویژگی‌های یک رمان پست مدرن هم برخورداره. به هم ریختگی زمانی داستان که یکی از ویژگی‌های رمان پست مدرنه، با بازگشت به گذشته‌های مدام نویسنده در این رمان این موضوع رو تداعی می‌کنه. همینطور نویسنده خودش هم در خلال داستان با خواننده حرف می‌زنه، درباره طرح روی جلد کتاب نظر میده و نظر خواننده رو جویا میشه و از او می‌پرسه که چه عاقبتی رو برای شخصیت‌های داستان می‌پسنده. صحنه پردازی‌ها در داستان و گفتگوها و همینطور شخصیت پردازی‌های پذیرفتنی کتاب رو به اثری قابل تأمل تبدیل کرده. بین رمان‌های امیرخانی نوعی پیوستگی ساختاری وجود داره. ارمیا و بیوطن به ترتیب رشد و تحول فکری و توانایی نویسندگی امیرخانی رو در عرصه رمان نویسی مدرن نشون میدن. برخی بیوطن رو ادامه رمان ارمیا میدونن. رشد قوه تخیل و زبان درخور رمان در بیوطن نسبت به ارمیا کاملا مشهوده. امیرخانی در بیوطن فقر زبان و تخیل رو تا حد زیادی جبران کرده. در این اثر متاسفانه رسم الخط درست فارسی رعایت نشده، یعنی رسم الخطی که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. این رسم الخط در کتاب بر مبنای سلیقه و خواست شخصی نویسنده تا حدودی دگرگونی پیدا کرده. بنا به گفته ناشر، نویسنده خودش اصرار در گزینش این نوع رسم الخط داشته. طبیعتاً باید دلایلی برای این آشفتگی در رسم الخط در ذهن نویسنده وجود داشته باشه، اما اینکه چه تأثیری بر مخاطب میگذاره بیشتر قابل تأمله. البته با توجه به عنوان کتاب بی وطن که بیانگر مضمون اصلی رمان، یعنی بی‌هویتی، سرگردانی و سرخوردگی عده مهاجر به سرزمین بیگانه است، شاید بشه گفت آشفتگی رسم الخط حاکی از پریشانی خاطر افراد گرفتار نوستالژی یا یاد ابتلایی دور از وطنه. نمونه های از دگرگونی رسم الخط رمان، مثلا ارجمند کلمه ایست که در رمان جداگانه، یعنی ارج جدا و مند جدا، در کنار هم نوشته میشن. یا حتی ساختمان به صورت دو واژه ساخت و مان در کنار هم نوشته شده، یا یک دیگر، همکاران، آبروریزی همه به صورت کلمات مجزا، یک جدا، دیگر جدا، هم جدا، کاران جدا، یا در آبروریزی آب جدا، روریزی جدا، یا حتی در لبخند لب و خند از هم جدا شده، یا حتی در کلمه‌ای مثل بهتر، به و تر رو نویسنده جدا نوشته. بنابراین از نظر رسم الخط این کتاب قابل نقد و ارزیابی های دوباره و دوبار است، چرا که این نوع نوشتن ممکنه خواننده رو در خواندن دچار مشکل بکنه یا دست کم در درست خوانی برای او مشکل ایجاد بکنه. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما برسیم به خلاصه داستان بی وطن نوشته رضا امیرخانی. داستان درباره رزمندهی به نام ارمیاست که تا آخرین روزهای جنگ در جبهه بوده و بهترین دوستش سهراب رو در دوران دفاع مقدس از دست داده. سهراب شهید شده و ارمیا هر سه شنبه سر قرار با سهراب میره و با او حرف میزنه. در یکی از همین روزها بر سر قرار سهراب دختری رو میبینه که نامش آرمیتاست. آرمیتا مقیم امریکاست و با گروهی برای اجرای طرح بازسازی بهشت زهرا و قطعه شهدا به ایران آمده. اونها یکدیگر رو هر بار سر قرار سهراب ملاقات میکنن و رفته رفته احساس میکنن میتونن با هم رابطه جدی رو آغاز بکنن و با یکدیگر قراری مبنی بر ازدواج میگذارن. آرمیتا به امریکا برمیگرده و مدتی بعد ارمیا هم به بهانه زندگی با او به امریکا میره. ارمیا بعد از ورود به امریکا با نزدیکان و دوستان آرمیتا و همسایگان او آشنا میشه و در روابطش با اونها دچار مشکل و تضاد میشه. ارزش‌های مذهبی و سنتی ارمیا از قبیل خوردن گوشت حلال و رعایت ارتباط مشروع با افراد، خواندن نماز در محلی که پاک باشه و موارد دیگری که جزو ویژگی‌ها و عادات رفتاری و اعتقادی ارمیاست. ارمیا در میان سنت و مدرنیته امریکا زیر فشار. ارمیا مدتی به عنوان راننده مشغول به کار میشه و بعد به توزیع گوشت حلال برای رستوران ها میپردازه و در همین احوال مدام با دوست شهیدش سهراب حرف میزنه و درد دل میکنه و در ذهنش خاطرات دوران دفاع مقدس و هم رزمانش رو مرور میکنه. بالاخره ارمیا با وجود تمام تفاوت‌ها و اختلافات فرهنگی که بین خودش و آرمیتا وجود داره با او ازدواج میکنه. در همین اثنا یکی از همسایگان آپارتمان آرمیتا که زنی مسلمان به نام سوزیه گم میشه و ارمیا تصمیم میگیره به دنبال سوزی بره و او رو پیدا بکنه. او با نشانی‌هایی که از سوزی پیدا می‌کنه به منطقه جنگی میرسه و در اونجا متوجه حضور پلیس میشه و میفهمه که سوزی خودش رو کشته و پلیس جسدش رو پیدا کرده. بعد از بازگشت به خانه، پلیس برای بازداشت ارمیا به خونه میاد و او رو به جرم اختلال در نظم شهر و مزنون به قتل سوزی بازداشت می‌کنه و به دادگاه می‌بره. در همین گیرودار ناگهان ارمیا یکی از همرزمانش رو به نام حاج مهدی که فرماندهشون هم بوده میبینه. حاج مهدی در امریکا با تاکسی مسافرکشی میکنه و بعد از پی بردن به مشکلی که برای ارمیا به وجود اومده با کمک آرمیتا سعی میکنه بیگناهی ارمیا رو ثابت بکنه که نامه ای از بازداشتگاه از طرف ارمیا دریافت میکنه. در این نامه نوشته شده: من از خدا همین طور خواسته بودم، طوری که تک و تنها باشم مثل مولا علی علیه السلام. دوستان، خلاصه ای از داستان بی وطن نوشته رضا امیرخانی رو شنیدید. با دو سه جمله ای از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. هر کجا باشید مرگ شما را درک خواهد کرد ولو در برج‌های بلند. آسمان خراش لغت جالبی است، یعنی این همه بالا رفتنشان فقط خراشی بوده است بر آسمان. و آخرین جمله، دنیا توی ذهن آدمیزاد می‌گندد اگر یخچال نداشته باشد.